Hazırla.
به نام خدای بزرگ، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به شما سلام عرض می کنم. وقتتون بخیر. به برنامه گام تمدن ساز خوش آمدید. در برنامه گام تمدن ساز می کوشیم زوایا و ابعاد گوناگون بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو بررسی بکنیم. بیانیه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1397 صادر کردند.
عرض من اینه که اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم. ثانیا آفتها رو بشناسیم، فسادها رو بشناسیم، راه‌های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم.
در برنامه گذشته به این بیانیه پرداختیم و ضرورت‌های صدور این بیانیه. در برنامه دوم همچنان در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین ضمیریان، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، و نیز آقای دکتر غلامرضا زارعی، رئیس اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد و همچنین پژوهشگر حوزه تمدن هستیم. به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. خوش آمدید آقای دکتر ضمیریان. سلام، خوش آمدید.
سلام ارادت، خوشحال هستم که باز در خدمت شما هستیم و میتونیم برنامه رو پیش ببریم.
سپاسگزارم. همچنین سلام به شما آقای زارعی.
سلام و عرض ادب، توفیق میدونم که مجدد در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. در برنامه گذشته درباره ضرورت صدور بیانیه گام دوم به اختصار صحبت کردیم، اما اگر اجازه بدید در همین برنامه باز هم بپردازیم به این موضوع و به خصوص این که چه نوع در واقع آسیب شناسی در 40 سال گذشته شده بود برای اینکه در واقع بازتابش رو ما در این بیانیه ببینیم. پرداختن به آینده حتما لازمش پرداختن به گذشته، به خصوص پرداخت آسیب شناسان است. از شما میپرسم آقای دکتر ضمیریان که چه آسیب شناسی شده بود و اصلا از نگاه شما ما چه آسیب‌هایی در 40 سال گذشته داشتیم که حالا باید بر اساس این بیانیه اونها رو مرتفع بکنیم.
شاید یکی از اون اشکالاتی که رهبر معظم انقلاب هم بهش اشاره کردن همین خود عدم ترسیم چشم‌انداز در نسبت به آینده بوده. اگر در 40 سال اول انقلاب ما یک نسبت خودمون رو به آینده مشخص می‌کردیم، شاید از خیلی چیزها مثل تهاجم صدام، تحریم‌ها، تجزیه طلبی ها اینا مثلا مسئول میموندیم یا مسئولیت خودمون رو در قبال اونها افزایش میدادیم.
شاید در واقع نتیجه در واقع خود انقلاب اسلامی
نتیجه تجربی انقلاب، بله
طبعا انقلابی که به وجود آمده
صد درست.
شاید خیلی ها تصورش هم نمی کردن که مثلا در 22 بهمن به پیروزی برسه، یعنی خود بله. اونم میتونه مؤثر باشه.
در حقیقت اون دانش انباشته از خود انقلاب اسلامیه که منجر میشه به یک همچین گزاره‌هایی.
بله.
و در حقیقت منجر میشه به اینکه ما بریم به سمت برنامه ریزی و اون چیزی که رهبر معظم انقلاب ازش به عنوان پیش آگهی یاد کردن، که این پیش آگهی یک وظیفه ملی در حقیقت هست در نسبت با پدیده ها، و البته یک وظیفه‌ای که دولت ها باید بر عهده خودشون بدانند. شاید همین آینده نگری خیلی مسئله مهمی باشه که اصلا خود برنامه گام دوم انقلاب هم حضرت آقا فرمودن که یکی از اهدافی که من دنبال میکردم همین تصویر آینده بود.
درسته. آقای دکتر زارعی، شما هم نظرتون رو بفرمایید، به خصوص این که ما در همین 40 ساله‌ای که پشت سر گذاشتیم مقاطعی رو پشت سر گذاشتیم که میتونیم بگیم که در واقع نقطه های درخشانی بودن که ارزش ها، اخلاق و معنویت در جامعه خیلی تبلور داشت و در واقع ما میتونستیم اون رو به وضوح در جامعه ببینیم، مثلا در دوره 8 ساله جنگ. نظر خود شما درباره نگاه ما به اخلاق و معنویت در این 40 ساله چه بوده که حالا بر اساس اون بتونیم راه پیش رو رو ترسیم بکنیم که کجا بودیم، آیا وضعیت خوبی داشتیم و باید چه بکنیم؟
بله ممنونم. ببینید، اولا معنویت و اخلاق، ارتباط اون با امید و نشاط یک امر کاملا یک در واقع نسبت مستقیمه. هر جا که معنویت و اخلاق ما در ساحت متعالی تری قرار گرفت، قاعدتا نشاط و امید جامعه بیشتر شد. این نکته اول. مثلا شما مثال میزنید دفاع مقدس رو. در اون زمان ما اتفاقا از بحث مالی و بحث اقتصادی خیلی در مضیقه بودیم، چه بسا از الان بیشتر. این به گواه تاریخ الان نمیتونیم در موردش بحث کنیم، ولی بدیهیاته که همینا که داریم در مورد روز صحبت میکنیم. مشخصا اون موقع از لحاظ اقتصادی ما ضعیفترین حالتهای ممکن بودیم، تورم هم از الان به مراتب بالاتر بود. ولی چه بود که جامعه ما رو، همبستگی جامعه ما رو بیشتر نگه میداشت و ما رو در مقابل نه یک ارتش که به ظاهر یک ارتش، توی یک آمار ما میخونیم 40 و چند کشور در مقابل ما ایستادن ولی موفق میشیم.
بله.
ببینین، معنویت وجه لاینفک از استکبار ستیزی است.
بله.
هر جا که ما در مقابل استکبار سر خم بیشتر آوردیم پایین، قطعا اونجا معنویت ما دوچار خرچه بودیم. حرف بنده نیست، حرف مقام معظم رهبری است. یعنی اصلا ایشون یک تعریف جدید از معنویت میدن که استکبار ستیزی بچه اونه. الغرض که، یعنی در واقع نتیجه گیری بخوام عرض کنم این که ما یک مسیر سینوسی رو داشتیم از ابتدای انقلاب تا امروز. آنجایی که در قله وایسادیم قطعا اونجایی بود که ما معنویت رو برخوردار بودیم، مثل دفاع مقدس، مثل نوح دی، مثلا بعضی از اون چیزهایی که برای ما شده به تعبیر شما یک پدیده های قابل احترام تاریخی. این معنویت هم باز خودش لایه های مختلف داره. آیا در سطح مسئولین داریم عرض میکنیم، مردم عرض میکنیم؟ اینها بحث های متفاوتی است که ما بالاخره به نظر میرسه که مجموع اینها رو وقتی داریم میگیریم داریم به این نقاط میرسیم.
همچنان همراه باشید با برنامه گام تمدن ساز. این برنامه از شبکه رادیویی فرهنگ به شما تقدیم میشه. بریم به سراغ جناب آقای نوری، گزارشگر برنامه گام تمدن ساز، و گزارش ایشون رو بشنویم.
بخش گزارش این برنامه رو تقدیم شما میکنم. امیدوارم که گفتگویی که قرار صورت بگیره مورد توجه باشه برای شما دوستان شنونده. خب امروز در برنامه قرار بپردازیم به مسئله بیانیه گام دوم و توجه مقام معظم رهبری به موضوع تقویت و تعمیق اخلاق و معنویت در جامعه و احیانا نکاتی که باعث مورد توجه قرار بگیره برای اینکه دچار آسیب نباشیم در این عرصه. خب حضرت حجت الاسلام و المسلمین صفا جامدار، مدیر محترم فرهنگسرای اطرد و از متولیان حوزه‌های فرهنگی و هنری در سطح تهران، در این خصوص به ما توضیحاتی را ارائه خواهند کرد. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عرض ادب دارم.
سلامت باشید، ارادت داریم. اگر اجازه بدید من با زبان روان چند دقیقه خدمت شما باشم. ما قبول نداریم بعضن که امام فرمودند که این محرم و صفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. لذا اون کسانی که دارند برای این شعار بسیار بزرگ، همین مسئولین هیئات و هیئتی ها، و این هیئات به عنوان حلقه‌های میانی که آقا در بیانیه گام دوم میگه بین اون سیستم مسئولین جمهوری اسلامی و مردم قرار دارند که از دل و بطن خود مردمن. هیئت دولتی برگزار نمیشه، هیئت مردمی برگزار میشه. لذا خود این مردمی بودنه که آقا در بیانیه گام دوم میگه منشأش و اون اجتماعش هیئته، و هیئت در نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یک رکن که باعث انقلاب شده، همین هیئت نگهدارنده معنویت جامعه، ضمانت معنویت جامعه رو داره.
من اینطور میتونم برداشت کنم از صحبت شما که موضوع توجه به همین عزاداری حضرت سید الشهدا و ایام محرم و صفر یکی از مظاهر بسیار مهم گسترش و تعمیق اخلاق و معنویت در جامعه هست، درسته؟
بله بله همینطوره. مطلبی که شاید به عنوان یک رویکرد رسانه‌ای دشمن برای موضوع هیئت هست که هیئت رو فقط در موضوع عزاداری بهش نقش میدن، در صورتی که هیئت خدمات بی انتهایی داره. شما نگاه کنید در جشنا، در اعیاد، به همون اندازه‌ای که هیئات در موضوع عزاداری برای ابا عبدالله تأکید دارند، در حوزه جشنا همون تأکید. عید قدیر رو شما ببینید، اعیاد شعبان رو ببینید، اعیاد متفاوت، عید نوروز رو ببینید، چقدر هیئت ها دارن تلاش میکنن، برنامه ریزی میکنن، چون هیئت چیزی جدای از مردم نیست اصلا.
فهمید که چرا توی بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری به گسترش و تعمیق معنویت و اخلاق در جامعه تأکید دارن؟
نکته قابل توجه اینجاست که حتما اون چیزی که ضمانت پیشرفت انسان به عنوان انسان متعالی است و انسانی که اصلا خلق شده برای اینکه بیاد در روی زمین زندگی بکنه و به کمال برسه، حتما معنویته. معنویت و کمالجویی در فطرت پاک همه انسان ها وجود داره، حیا در فطرت پاک همه انسان ها وجود داره. طبعا وظیفه‌ای که ما داریم در حیات این هست که خود روزه ابا عبدالله به قول آقای مجتهدی می‌فرمودند که روزه ابا عبدالله زنگارها رو از دلها پاک میکنه، و امام رضا این توصیه رو به ما داشتن که از اول محرم به عزای سید الشهدا برسید، و این عزا خودش ضمانت رسیدن و بیدار شدن دلها و فطرتها. و چقدر داشتیم مثل طیب حاج رضایی ها، چقدر داشتیم مثل ابوالفضل زرقام ها. طبعا این حضور مردم در حیات افزایش معنویت رو ایجاد میکنه. معنویت حتما یکی از خاصیتاش امیدآفرینیه در دلها، و این امید جوانه میزنه.
درود بر شما، خیلی از صحبت شما استفاده کردیم. برای شما روزه توفیقات روزافزون دارم، عزاداریاتونم انشاءالله قبول باشه.
متشکرم، سلامت باشید.
برنامه گام تمدن ساز برنامه است که می‌پردازد به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بیانیه‌ای که رهبر معظم انقلاب در 22 بهمن سال 1397 صادر کردند. همچنان همراه هستیم با دو مهمان برنامه، آقای دکتر ضمیریان و آقای دکتر غلامرضا زارعی. آقای دکتر ضمیریان، آقای دکتر زارعی فرمودند که ما فراز و فرودهایی در موضوع اخلاق و معنویت داشتیم در جامعه، در برههایی در واقع زمینه هایی فراهم شده که گویی به اصل خودمون بیشتر رجوع بکنیم و در واقع به عنوان تکیه گاهایی بر ارزش ها و اخلاق و معنویت بیشتر تکیه بکنیم. اگر که بخوایم یه معدل بگیریم و به خصوص لحظه‌ای که اکنون درش ایستادیم، این لحظه اکنون رو شما چگونه تعبیر میکنید؟ وضعیت ما در موضوع اخلاق و معنویت در لحظه اکنون چیست؟
بسیار پیچیده است، بسیار پیچیده است، به خاطر حد اکثر بسامدی هستش که کانونهای ضد معنوی و ضد اخلاق در ساحت رسانه های بین المللی و مدها باب روزهایی که ایجاد میکنن اینو. بنابراین وضعیت پیچیده ایه. منتها خب انقلاب اسلامی اولا توان ذهنی و توان تمدنی جامعه ایرانی و که با انقلاب اسلامی چند ده برابر در حقیقت توانمند شد، همچنین رهبری، همچنین حضور مردم در صحنه ها، اینا باعث میشه که در حقیقت این کانون ها نتونن اون چیزی که به عنوان تمنیات ذهنی خودشون دارن در نهایت موفق بشن، یعنی پیش بینی اینطوری میشه داشت.
بله.
ولی خب خیلی سخته، یعنی در برابر اینها، در برابر این باب روزهایی که هر روز از یک گوشه ای، از یک کناری این رو در حقیقت به جامعه تحمیل میکنن، جامعه هم به صورت بسیار آگاهانه با اونا برخورد میکنه.
بله.
زیربنای در حقیقت حیا که در جامعه ایرانی هست مانعی میشه که یک بحثای بیرونی باعث بشه به این که در حقیقت جامعه ایرانی عقب رفتی داشته باشه در این زمینه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زارعی. یک اشاره کردید شما که یه جایی در واقع به خصوص در سال 97 در واقع میشه گفت که یک نوع تغییر نسلی در حوزه حکمرانی هم اتفاق میافتاد. این خب توی جامعه هم اتفاق افتاده. میخوام از منظر شما لحظه اکنون رو با توجه به همین تغییرات نسلی که در جامعه هم اتفاق افتاده بپرسم و ببینم که از نظر شما ما در لحظه اکنون از نظر توجه به اخلاق و معنویت به خصوص در بین نسل‌های جوانتر و نوپاتر در کجای کار هستیم؟
ببینید ما در یک وضعیتی هستیم که دنیا در حال تغییره.
بله.
قاعدتا جامعه ایرانی ما هم متأثر از این یا در یک برهمکنشی قرار داره که هم میتواند تأثیر بگذارد هم میتواند تأثیر ببیند.
بله.
حالا اگر ما بناست این رو فرصت ببینیم یک نوع نگاهه، اگر بناست تهدید ببینیم یک نوع نگاه. باز برایند اینها رو من میخوام عرض کنم که آیه دکتر زمیریان بحث رسانه رو کردن و خود حضرت آقا هم در بیان گام دوم میفرمان که خب انواع کارها برای حمله و هجمه به دل پاک جوان و نوجوان حتی نونهال. ما در یک موقعیتی هستیم که حالت گذار است. این
درست.
حالت گذار یعنی حالت غیر پایدار.
بله.
مثل خود تمدن غرب. البته حالت ما که غیر پایدار است به این معناست که ما یا در مرحله دوم خودمون قرار خواهیم گرفت که همون گام تمدن سازه است، یا اگر حواسمون نباشه ما هم با اون حجمه میریم.
بله.
باید چه کرد؟ اولا قبل از که باید چه کرد، این توصیف حضرت عالی من فکر میکنم برایندش اینه که ما در فضای اخلاقی روبه رشدیم. دلیل هم براش دارم. شما وقتی نگاه میکنید نمیشه بدون فکت و آگاهی صحبت نکرد. اگر بناست مثلا این پوشش رو ملاک قرار بدیم، خب پوشش به معنایی نیست که ما بخوایم یک شاخص قطعی برای معنویت حسابش کنیم، در حالی که در مقابل همین هم باز ما میتونیم اعتکاف، اربعین و بحثای این چنینی داشت. من به نظرم میرسه که حالا بعدن احتمالاً میخوایم بهش بپردازیم در باب چه باید کرد، اما این چه باید کرد فعلا بحثی نیست. ما مستعد رشد و تعالی روحی جامعه هستیم در یک شرایط نسبتاً خوب که این رو میتونیم با یک نگاه دقیق، با یک شناخت زمانه، با شناخت کار رسانه و در واقع یک حالت مفاهمه با جوان امروز به نظر میرسه به راحتی با بحث معنویت و اخلاق و نسبت اون با جوان و ایجاد تمدن انشاءالله بتونیم حرکتی رو شکل.
بله. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار جناب آقای دکتر زمیریان و آقای دکتر غلامرضا زارعی که در برنامه دوم از برنامه گام تمدن ساز هم حضور پیدا کردن. همچنان دعوت میکنم از شنوندگان خوب رادیو فرهنگ که در برنامه‌های پیش رو هم همچنان با ما همراه باشید. در برنامه‌های نخستین طبیعی است که برای تعریف پایه‌های بحث کمی ممکنه که بحث کنتر پیش بره یا کمی نظری تر باشه، اما حتما در برنامه‌های پیش رو با مصداق‌های بیشتر، با مثال‌های بیشتر حتما بحث برای همه ما روشن‌تر خواهد شد. خب آقای دکتر زارعی، شما فرمودید که در یک وضعیتی هستیم که میتواند بهتر بشه، یعنی وضعیت مطلوبی است اما میتونه خیلی بهتر از این بشه. خواهم بدونم که اون نقطه‌ای که شما میفرمایید میتواند بهتر بشود با تکیه بر همین بیانیه گام دوم دقیقاً کجاست؟ ما قراره که چه بکنیم که در این منظومه جهانی که شما هم ترسیم کردید بتوانیم ویژگی‌های ایرانیت خودمون و اسلامیت خودمون رو هم حفظ بکنیم و بتونیم به سمتی بریم که آنچه که ازش به عنوان تمدن سازی یاد میشه اون رو بتونیم محقق بکنیم؟
اولا من نگفتم مطلوب، گفتم بله. متوسط رو به رشد.
آها، متوسط.
قاعدتا نمیتونیم خیلی حالا آرمانی بی منطق صحبت کنیم. بله. من اصلاحش کنم اگر من
بله.
اما به هر شکل راضی کننده هستش.
بله.
یعنی از اون حد اقل مطلوب لااقل برخورداره. اما اینکه باید چه کرد که این بهتر بشه، ببینید در کنه هویت ایرانی نگاه اسلامی وجود داره. پس اساسا ما هویت ملی رو وقتی مد نظر قرار میدیم و هویت ایرانی رو ناخودآگاه ضلع جدی اون، اگر نگیم روح حاکم بر اون، بحث دین هست.
بله.
لذا تقویت پایه‌های هویتیمون به عنوان مهمترین راهکار ماست. یعنی یک بار دیگه بازگشت به سمت اون، فقط تداعی این که هویت ما چیست، ارکان هویت ساز ما چیست، مؤلفه‌های هویت ساز ما چیست، این به صورت کلی من عرض کردم. نکته اول. نکته دوم بحث رسانه است. در واقع در جنگ رسانه‌ای، خصوصا بحث رسانه و سواد رسانه، این رو تزریق به تمام شؤون جامعه کردن خیلی نکته مهمی است. ما خیلی احتمالا قرار نیست کار بیش از حدی بکنیم. همین که پایه‌های تمدن ساز رو از یک سمت، از یک سمت هم سواد رسانه‌ای رو، و سوم که شاید مهمترین در این حوزه باشه، برخورداری مسئولین ما و خصوصا مسئولین انقلابی ما از این در واقع مؤلفات معنوی و اخلاقی که در کنه دین اسلام ناب هستش. به نظر میرسه اینها به عنوان فقط تیتر عرض کردم میتونه برای ما مثمر ثمر باشه. قاعدتا اینها بحثایی دارد که انشالله اگر توفیق بود در آینده ما خدمت شما خواهیم بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر زمیریان، شما هم نظرتون رو در این باره میفرمایید.
ایجاد اجماع تصور در نسبت به آینده برای رسیدن به اون آینده خیلی مهمه. یعنی اون چه که درباره آینده درست تلقی و اندیشیده میشه و اون چه که همگان اون رو درست در نظر بگیرن، ایجاد این اجماع نیاز به چند تا مسئله داره که نیروهای انقلاب باید خیلی زحمت بکشن. این اون خودسازی اولیه‌ای که عرض کردن، باید خیلی معنوی باشن. نمیشه مدیری عزیزی در ساعت انقلاب باشه و خود اون مدیر کنشش یکی از کانونهای ضد معنویت باشه. اصلا مردم باید وقتی به این مدیر در جمهوری اسلامی نگاه میکنن، حالت معنوی، رفتار معنوی،
حتی دکتر باید تعین اون معنویت باشه، نه اینکه نه فقط فساد فساد زا باشه، بلکه مبارزه با فساد باشه.
بله تعیین و معنویت باشه. آقای دکتر به درستی فرمودن. بنابراین اگر یعنی مدیریت، خود حاکمیت، خود عزیزان که در دولت هستن، همین جوانانی که اخیراً شما فرمودید تغییر نسل مدیریتی اتفاق افتاد، خود اینها باید دائما در حال خودسازی باشن. خودسازی هم فقط خودسازی معنوی نیست، خودسازی علمی هست، خودسازی عقلانی هست. تمام اون ارزش‌ها رو باید در خودشون متولور کنه تا اونجایی که امکان داره دیگه. بله. تا اونجایی که درست. امکان داره و بتونن، یعنی در حقیقت یک وضعیت رو وجود بیارن که مردم نسبت با اون تصویر آینده نسبت دوست داشتنی برقرار کنن، بعد اون وقت امکان اجماع سازی وجود داره. این یه مرحله خیلی بالاییه در نسبت با آینده که ما باید مد نظر داشته باشیم.
یه نکته که فرمودید، گفتید که باید در واقع این معنویت ظهور داشته باشه در رفتار یک مدیر. حالا برای خود من این سوال پیش میاد که آیا این معنویت صرفاً برای معنویت، یعنی این که ما یک مدیر عابد می‌خواهیم، یا این که نه، این معنویت برای اینه که در واقع منتج بشه به یک نتیجه عملی، منتج بشه به تمدن سازی. آیا ما صرفاً معنویت رو برای معنویت می‌خواهیم؟ یعنی ما صرفاً آقای مدیری که اونجا نشسته ازش توقع داریم که یک عابد باشه؟
به قله های در تاریخ بشر بودن به اسم پیامبران، معنویترین افراد جامعه خودشون. در این حال مثلا حضرت رسول که پیش چشم ما تاریخ نوشته شده مکتوب دربارشون است. حالا پیامبران دیگه ممکنه در این وضعیت نباشن، ولی رسول الله الحمدلله انواع و اقسام سیره ها درباره حضرت رسول پیش از اسلامش وجود داره. یعنی حضرت رسول پیش از اسلام امین ترین فرد، عابد ترین فرد، در این حال کنش اجتماعی داشتن، مردم بهشون به چشم پناهگاه میدیدن
و البته شبکه
سازی از جوانهایی مثل درست. خودشون داشتن.
اما پیامبر تغییرات اجتماعی هم به وجود آورد. یعنی میخوام بگم که اون معنویت رو ما در یک مدیر سراغ میگیریم برای اینکه بتونه مؤثر باشه.
معنویت بدون امانت داری، بدون
معنویت نیست.
معنویت نیست. ببین من همون عرفانای نزول ممکنه باشه، ولی معنویت
من اینو عرض کنم. ببین اولا معنویت فراتر از عبادت است. یعنی زهد و عابد بودن بخشی از معنویت قاعدتاً.
بله.
اما اولا همه معنویت نیست. یک دوم معنویتی که در اسلام مد نظر هست روی برخورداری از ایس خود حضرت آقا. آی دکتر
حضرت آقا مگه نفهمیدن؟ حضرت آقا مگه نفهمیدن معنویت یعنی ایثار؟
یکی از
ایثار. آیا این آقای مدیری که الان تشریف آوردن معنویت این که از اون مواهب مدیریتی که خیلی ها ممکنه از قبل به صورت حق مفروض برای خودشون در نظر گرفته باشن از اون ماشینی که سهمیه میدن به آقایون میتونه بگذره؟
اصلا امیرالمومنین یه روایت دارن، آن کسی که نمیتواند و میپذیرد خائن است.
درست.
این کجا دیگه میتونه معنوی باشه؟
بله.
لذا وقتی کسی که معنویت داره در ساحت مدیر و مسئول، اتفاقا مهمترین شخصی است که برای خدمت به مردم برای خودش نگاه میکنه. این اوج معنویت در نگاه است. البته نه اینکه بخوام صفر و یکی ببینیم، میگیم اتم اونهاست.
بله.
لذا در پاسخ به اون سوالی که گفتید چه باید کرد برای بهتر شدن، یک چیز دیگه هم همینجا باید اضافه کرد و اون تربیت معنوی است.
بله.
ما اگر بتوانیم تربیت معنوی برای مدیران، تربیت معنوی برای مردم داشته باشیم،
قاعدتا مگه حضرت آقا اخیراً نفرمودن آقایونی که مدیر میشن باید بیشتر رو خودشون کار کنن، معنوی تر بشن؟ این دلیل مدیر شدن دلیل
برای قوه، برای قوه قضاییه هم اخیراً واسه. بله. یعنی اینها معنویت اتفاقا میخواهد، اما مراد معنویت دقیقاً همون چیزی است، فراتر از اون چیزی که نکته شما دقیقه. وقتی میگی معنویت، ناخودآگاه تجسمهایی از این معنویت که خودشو در مثلا یک سری عبادتهایی میاد خودشو قرار میده، بلکه معنویت یک بستره. من یک چیزی یادم اومد جسارتن، علامه جعفری میگن، حالا بحث شما گام تمدن ساز هست.
بله.
میگه که تمدن ها یا همیشه رو به صعودن، یا اگر رو به صعود نبودن محکوم به زوال هستن.
یعنی حد وسط
نداره. حد وسط ندارد احسن، یعنی اینجوریست کاملا همیشه. اما مسئله اینه که من به نظر میرسه که تمدن اسلامی یا تمدن نوین اسلامی چند مفهوم هست که الان جاش نیست، نمیخوام به همه بپردازم. یکی از اونها شاید دال اصلی اون معنویت هست، البته معنویتی که تراز باشه، معنویتی که مال اسلام ناب باشه. این خیلی نکته مهمی است که ما باید بهش بپردازیم. من بیشتر از این اطاله ندم، ولی به نظر میرسه که تربیت معنوی جامعه ما با ابزار مختلف خودش یکی از بحث‌های مهمی است که اون تربیت در اون معنوی اخلاقی باشه، معنویت عقلانی باشه، صادقانه باشه و مبتنی بر عدالت باشه، که نکته خیلی
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، رئیس اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد، و همچنین آقای دکتر محمد حسین ضمیریان، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. و همچنین سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان محترم که همچنان با ما همراه هستید و توجه میکنید. در برنامه پیش رو همچنان در باب اخلاق و معنویت صحبت خواهیم کرد، به خصوص با بحثی که در این برنامه پیش آمد و اون بحث تربیت معنوی است. حتما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
او مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان،